اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران آیه 16 هستیم. نشانه های پرهیزکار. الذین یقولون، پرهیزکاران کسانی هستند که در دعا میگن ربنا، پروردگارا، اننا آمنا، راستی که ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا، پس گناهان ما را ببخش، فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار، و ما را از آتش جهنم حفظ کن. متقین همواره در انابه و دعا هستند. یقولون، یقولون فعل مضارعه مال استمراره، یعنی دعا کار متقینه. اگر ایمان بیاریم، ایمان زمینه عفو الهی است. اول میگه آمنا، بعد میگه فاغفر لنا. ایفا فای تفریع، یعنی حالی که ما ایمان آوردیم پس ما رو ببخش. اگر میخواد خدا شما رو ببخشه، باید شما میگم بردارید، نمیشه هیچ تکون نخوریم بگیم خدا ما رو ببخشه. مثلا در آیه دیگه میگه مردم رو ببخش تا خدا تو رو ببخشه. ولیعفو ولیصفحو، باید عفو کنن مردم را. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نداری خدا تو رو ببخشه؟ اگر دوست داری خدا تو رو ببخشه، تو هم مردم ببخش. اگر میخوای خدا تو رو ببخشه، میگه که آمنا ربنا اننا آمنا، بعد که ما ایمان آوردیم میگه فغفر، پس ما رو ببخش. عف از شؤون ربوبیت و لازمه تربیته، چون میگه ربنا، نمیگه الهنا، ربنا فغفر لنا. عفو بخشش، یعنی مربی باید اهل عفو بخشش بشه، از شؤون تربیت عفو بخششه. ترس از قهر و عذاب خدا نشانه تقواست. میگه و قنا عذاب النار، متقین کسانی که از عذاب خدا میترسن. به کارهای خوب اعتماد نکنید، با اینکه متقی و اهل تقوا هستید، بازم از قهر خدا باید پروا داشته باشید. خب این آیه 16. بریم سراغ آیه 17. متقین چه جور آدمایی هستن؟ کسانی هستن که صابرین، اهل صبرن، و صادقین، راستگو هستن، و القانتین، فرمانبردار و فروتن هستن، و المنفقین، انفاق میکنن به فقرا، و المستغفرین بالاسحار، سحرها اهل استغفار هستند. افراد با تقوا نشونه هایی دارن، در برابر مشکلات صبر میکنن، در برابر گناه صبر میکنن، در برابر انجام تکلیف صبر میکنن، چون صبر مراحلی داره. گاهی باید متلک شنید و صبر کرد، گاهی به خاطر عبادت باید تحمل کرد، گاهی در مقابل تلخی ها و مصیبت ها باید صبر کرد. از صابرین، افراد با تقوا دل از خدا و راه خدا و اولیاء خدا بر نمی دارن و حوادث تلخ و شیرین اینها رو از خدا و راهشون جدا نمی کنه. صادقین، صداقت هم در گفتار هم در رفتار، خضوع و فروتنی در انجام دستورات، غرور ندارن، خودشونو برتر نمی دانن، یعنی در این که عبادت می کنن قانت هم مثلا قنوت، یعنی تواضع، یعنی عبادتشون همراه با تواضعه. اگر 4 شب احیا گرفتن، 4 تا نافله خوندن، فکر نمی‌کنن یه نژاد برتری هستن و باقی مردم همه غافلن. نه، اینها در این که عبادت می‌کنن قانتن، یعنی تواضع دارن، فروتنن، خودشونو برتر نمی‌دونن. منفقین، انفاق از هر چی خدا به اونها داده، از آبروشون، از تلفنشون، از امضاشون، نه پارتی بازی، بدون که حق کسی از بین نره، از خودشون مایه می‌ذارن برای حل مشکل مردم. گاهی انسان زنگ میزنه، حق کسی رو میگیره میده به کسی دیگه، با پارتی بازی حق و ناحق میکنه، اون که قطعا حرامه. اما نه، یه وقت این آقای دکتر حق کسی رو نمیگیره، منتها یه ساعت بیشتر در مطبش میمونه، از خودش مایه میذاره، انفاق میکنه، از تخصصش، از علم و مالش. بعدم میگه والمستغفرین بالاسحار، مناجات های سحرها، سحری، آمرزش خواهی. سحر بهترین وقته. در جای دیگه هم داریم که والمستغفرین بالاسحار، در جای دیگه داریم و بالاسحار هم یستغفرون. معلوم میشه استغفار در سحر یه مزه دیگه داره. نماز شب همون استغفار در سحره. در برخی از روایت ها اومده اگر کسی یک سال به طور مداوم در قنوت نماز شبش 70 مرتبه استغفار کنه، این مشمول این آیه میشه. روایت داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در نماز شبش 70 مرتبه استغفار میکرد. نماز شب اصولا نماز مستحبی علامت اینه که ما خدا رو دوست داریم، چون واجب که خب واجبه، واجب که واجبه، یعنی اگر شما دم پلیس را پلیس دیدی لب چراغ قرمز وایسیدی که یه ترسته، میترسیم جریمه بشه، میترسیم جهنم. اما اگر نه پلیسی نیست، به خاطر احترام حقوق، به خاطر حفظ نظم، به خاطر امنیت وایسیدی، پلیس و جریمه هم نیست، حالا معلوم شده آدم حسابی هستی. نمازی که مغرب سه رکعت بخونیم، عشا چهار رکعت که همه میخونن، چقدر نافله میخونی؟ به مقدار نافله پیداست چقدر شما خدا رو دوست داری. یا وقتی یکی از علما، یکی از مراجع زمان شاه تبعید بود چابهار، یه عده از مریداش از تهران رفتن چابهار رو، اون آقام از اینها تشکر کرد و به آقا یه جمله قشنگی گفتن، گفتن آقا هر که دفعه اول اومد چابهار دیدن شما یه عالم تبعیدی، این دلیل بنده که مرید شماست، چون ما نمیدونستیم اینقدر چابهار جادش طولانیه، هر که دفعه دوم آمد دیدنت حالا منو میشه دوستت داره. گاهی وقتا هر که نافله میخونه پیداست این اهل عبادته. بعدم سحرخیزی، یعنی آدم از رخت خواب گرم خودشو بکنه. نماز شب را آدمایی که نخوندن خدمتشون بگم، اونایی که میخونن که خوشو به حالشون، به ما هم دعا کنن. اونایی که نمیخونن به شما بگم، نماز شب 11 رکعته، مثلا ما صبح میمونه 5 تا 2 رکعتیه، 5 تا 2 رکعت 1 رکعت، خیلی هم ساده، بدون قول هو الله میشه خون، نشستم میشه خون، میشه آدم 2 تا 2 رکعتش وایسیده بخونه، 2 تا 2 رکعتش نشسته بخونه. افرادی که خواب بهشون سنگین میشه ولی دوست دارن نماز شب بخونن، البته استثنانه که رسم بشه، حالا گاه و گداری که ایتو میشه، میتونن بعد از نماز صبح قضایشو بخونن. به هر حال 11 رکعت نماز خوندن 10 دقیقه یه رو بیشتر طول نمیکشه. البته اون رکعت آخر هر چی آدم بیشتر دعا کنه بهتره، به 40 تا مؤمن دعا کنه، 70 تا استغفار کنه، 300 تا علف بگه، اما اونها مستحب تو مستحبه. اصل نماز شب 11 رکعته، کسی حال داره اون مستحبات رو بعدش هم انجام بده که چه بهتر. وقتی همه مردم خوابن یه علامت متقیه. پس متقین آدمای گوشه‌گیر و عابد نیستن، هم پول میدن به فقرا، هم با خدا رابطه دارن، هم در تلخی‌ها و شیرینی‌ها مقاومت دارن، هم حرفاشون صادقانه، عملشون صادقانه، هیچ نفاق و کلک و دروغی و چند روی درشون نیست. خدایا تو رو به حق اینها که تو قرآن ازشون تعریف کرده ای، ما را از صابرین و صادقین و قانتین و منفقین و مستغفرین و الاصحاب در همیشه بدون غرور و عجب و ریا و حبط قرار بده. آیه 18 شهد الله، خداوند گواهی میدهد که نیست معبودی جز او. ملائکه هم گواهی میدن، اولوالعلم صاحبان علم هم گواهی میدن، قائما بالقسط، در حالی که قوام به قسط و عدالت دارن. دو مرتبه میگه لا اله الا هو العزیز الحکیم، معبودی جز او نیست که او عزیز و حکیمه. خب این چی میخواد بگه؟ خدا گواهی میده بر یکتایی خود، یعنی چه؟ شهد الله انه، این دو تا معنا داره، دو تا معنا رو من بلدم، یعنی حالا یکی این که خداوند با ایجاد هماهنگی که در هستی هست، همین هماهنگی در طبیعت و در آفریده ها نشون دهن که خدا یکیست. ببینید اگر شما به یه نقاش بگی سر خروس بکش، به یه نقاش دیگه بگی شکم خروس بکش، به یه نقاش سوم بگی پای خروس بکش، بعد سه تا ورقه رو بگیری به هم بچسبونی، این خروس سر و شکم و پاش به هم نمیخوره. اگر یه خروسی رو دیدید که سر و شکم و پاش به هم میخوره، پیداست نقاشش یکیه. هماهنگی در آفرینش پیداست که خالق یکیست، چون او کسی که چشم خلق کرده همون نور رو خلق کرده، چون چشم من با نور هماهنگه، معده ها با غذاها و میوه ها هماهنگه، ریه ما با هوا هماهنگه، وزن ما با ساختمان استخوان ساق پا هماهنگه. یعنی پیداست که فضای دور زمین، فاصله کرات، حرکت زمین، در آفرینش یه هماهنگی می‌بینیم. هماهنگی دلیل اینه که این نقاشش چیه؟ شهد الله انه لا اله الا، خداوند شهادت میده، یعنی آفرینش خدا، هماهنگی در آفریده‌های خدا، این بهترین گواه هست که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رخ متاب. خود وجود این میگفت که ادل دلیل الوقوع، بهترین دلیل وقوعه. یش نونوایی وقتی نونش آویزون میکنه بیرون پیاده رو، یعنی چه؟ یعنی من نونوام. دلیل نونوایی همین نونشه. یک حمامی که یه لنگی آویزون میکنه بیرون، یعنی اینجا حمامه. یه حلیم فروشی وقتی گندم و این چوبی که میذاره بیرون، یعنی چه؟ یعنی اینجا حلیمه. یعنی خود ساخته هر چیزی دلیل بر این لباس فروش‌ها یه مجسمه‌ها رو می‌ذارن تو ویترین لباس می‌پوشونن بهش. این خود وجود این دلیل بر اینکه اینجا لباسه. آفرینش دلیل بر هر یکی از ما دلیل بر اینکه خدا هست. مثلا من هستم یا نیستم؟ خب بله من هستم دیگه. اگر در خودم شک کنی در خودت شک نمی‌کنی. من هستم. خب من که هستم خودت ساختی؟ خودم نه، خودم نساختم. بلد نمی‌دونم که خودم بسازم. الانم یه عضو خراب بشه بلد نیستم. یعنی الان چشمم کور بشه بلد نیستم یه چشم بسازم. پس من هستم قطعاً. دو، خودم خودمو نساختم قطعاً. همون کسی که منو ساخته خداست، خلاص. من هستم پس خدا هست. یا من دل علی ذاتهی به ذاته. یه معناست. یه معنا داره یه خود سنگین‌تره. من الان سعی میکنم اینو روان بگم به شرطی که شما هم یه خود دقت کنید. یه خود لطیفه. ببینید. اصلا دو تا و ده تا بودن مال محدودیته. چرا خونه چند تاست؟ برای که هر خونه یه دیواری داره. چرا لامپا متعدده؟ برای که هر لامپی یه مقدار نور داره. اما اگه گفتیم نوری که بی نهایت نور باشه، لامپ دوم دیگه نمیشه باشه. چون لامپ دوم دیگه نور نمیتونه داشته باشه، چون تمام نورها در لامپ اول هست. اگه گفتیم یه لامپی میخوام که بی نهایت نور داشته باشه، وقت زمینه برای لامپ دوم نی. اگر شما به یه معمار گفتی خونه میخوام بی نهایت زمین داشته باشه، اصلا جا دیگه برای خونه دوم نی. خداوند قدرت بی نهایته. وقتی خداوند وجود بی نهایت شد دیگه جا برای دومی نیست. ای که دو تا و سه تا و ده تا و بیست تا و کمتر بیشتر میشه برای که همه محدوده. به نیستی میخوریم، به محدودیت میخوریم. میگیم خب تا اینجا علم ما تمام، پس تو بگو ببینم علم تو چیه. اما که گفتم در مغز من بی نهایت علمه، وقت جا دیگه برای علم دیگری نیست. یعنی بی نهایت نمیتونه دو تا باشه. شهد الله، وجود بی نهایت خودش شاهده به اینکه لا اله الا هو، معبود دیگه نمیتونه باشه. یا هماهنگی در آفرینش خودش دلیل بر اینه که خالق یکیست. و الملائکه و اولو العلم، فرشتگان و اولو العلم هم گواهن بر این. خب بعد میفرماد قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. عدل الهی در کنار توحید مطرح میشه، چون بالاخره دیگران همی که قدرت به دست گرفتن دیگه زور میگن، ولی خداوند لا اله الا هو، هیچ که جز خدا نیست. اما قائما بالقسط، افراد دیگر بفهمن که یکتا شدن دیگه رقیب ندارن، هرچی میخوان زور میگن. افراد تک محور و مقتدر، اونا که فهمیدن دیگه رقیبی ندارن تکن، هر کاری میخوان میکنن. ولی خداوند تو نی، خداوند هم تکه، لا اله الا هو یکتاست، اما زور نمیگه. باقی یکتاها زور میگن، اما خدا یکتاییست که قائما بالقسط، زور نمیگه. قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. خداوند نفوذ ناپذیر است، شکست عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. ببین زمین سفتو که بید میزنن توش، نوک بیل نمیره توش، نوک کلنگی تو زمین نمیره. عربا میگن ارزون ازاز، این زمین عزیزه، یعنی نفوذ درش نمیشه. که دستی که چربه وقتی آب میریزه روش، این چربی آبو پس میزنه، میگن دست عزیزه، یعنی آبو پس میزنه. پس اگر نفوذ ناپذیر بود این میگن عزیز. خدا عزیزه یعنی چیزی نمیشه در خدا اثر گذاشت. خدا رو بترسونیم، تهدیدش کنیم، تشویقش کنیم. خداوند عزیز است و عزتش هم همراه با حکمته، نه نفوذ ناپذیری که باز درش قلدری باشه. آیه 19، همانا دین مورد پذیرش نزد خدا اسلام و تسلیم بودن در برابر خداونده. اونی که خدا میپسنده اینه که انسان در برابر خداوند تسلیم باشه. این دین واقعی اینه. به اسلام هم که میگن اسلام، بیشون تسلیم در برابر فرمان خدا. و اهل کتاب اختلافی نکردن مگر بعد از آن که علم به حقانیت اسلام برایشون حاصل شد. یعنی اهل کتاب، یهود و نصارا که زیر بار نرفتن، اینطور نیست که نفهمن. فهمیدن قرآن معجزه است، فهمیدن این محمد همون محمدی است که در تورات و انجیل به اون بشارت داده شده. قرآن میگه یعرفونه، خوب پیغمبر معرفت رو داشتن، شناختن. کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر مثل بچه‌هاشون میشناختن. اما لجاجت کردن. ما تو جامعه خودمونم هست. یعنی واقعا آدمای بد، آدمای خوبو نمیشناسن. میشناسن. کسی هست که بگه مثلا من صداقت و تقوا رو نشناختم، حق رو نشناختم؟ تو خب هواهبسته، میگه میدونم، ولی خب دوست دارم. الان اصلا سیگاری داریم که مثلا بگه که سیگار خوبه؟ میدونه سیگار ضرر داره، اما میگه میدونم ضرر داره، میخوام بکشم. کسی هست که بدونه فیلم هایی که از طریقای مختلف تزریق میشه، بعضی فیلم ها چه از طریق ماهواره، چه از طریق سی دی، نمیدونم هر وسیله، کسی هست که ندونه سی دی ها عامل رشد نیست، عامل عیاشی و غفلت و شهوت و گناهه؟ خیلی اینا که فیلم ها میدونن میدونن، اما میگه خب خوشم میاد، نفسه، دلش میاد. بنابراین ایتونی که کسی ندونن. البته گاهی هم آدم داریم که گناه میکنه چون نمیدونه. اثر تو که به جهلی هم داریم که خدایا من گناه کردم نمیدونستم. اما بسیاری از افراد میدونن. یعنی امام صادق و منصور دوانیقی میشناخت، عمر اسد امام حسین رو میشناخت، میشناختن علی بن ابی طالب رو. قرآن میگه که و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اختلاف نکردن اهل کتاب مگر بعد از اون که آگاهانه بودن. بغیان یعنی رو ظلم و حسادت، رو حسادت. و من یکفر با آیات الله، کسانی که با این که کتاب دارن، علم هم دارن، اما لجبازی میکنن، فان الله سریع الحساب، خدا سریع به حسابشون میرسه. نکاتی که ای آیه داره اینه که در آیه قبل بحث توحید بود، بحث عزت بود، بحث حکمت بود. چون آیه قبل این بود لا اله الا هو، معبودی جز خدا نیست، هو العزیز حکیم. یعنی حالی که خدا معبودی جز او نیست، عزیز است و حکیم است، پس فرو تسلیم او بشیم، چرا تسلیم دیگران میشیم؟ معبود حقی جز خدا نیست، او عزیز است و حکیم، پس بسم الله. ان الدین عند الله الاسلام. حالا چه طوره؟ اینها زمینه اینه که ما تسلیم خدا بشیم. لازمه تسلیم بودن در برابر خدا هم اینه که اسلام رو به عنوان آخرین دین بپذیریم. تجاوز از مرزهای حق بروز اختلاف میشه و مختلف بقیان. سرچشمه اینها هم بسیارش حسادت و ظلمه، جهل نیست. حسادت زمینه کفره. میگه بقیان، بعد میگه و من یکفر، چون حسوده کافر. کتاب و علم به تنهایی سبب نجات نمیشه، چون تو این آیه هم اوتل کتاب داریم، یعنی اهل کتاب بودن، و هم من بعد ما جا اهم العلم داریم. علم داشتن، کتاب هم داشتن، پس نه علم نه کتاب. ممکنه کتاب خونه بسیار باشه اما نجات بدمون. بسیاری از کشورهای متجاوز بزرگترین کتابخونه‌های دنیا رو دارن، متخصصترین دانشمندان رو دارن، متخصصترین دانشمندان رو دارن، بزرگترین کتابخونه رو دارن، بیشترین ظلم هم میکنن. پس کتاب و کتابخانه و علم نجات نمیده. تو این آیه 19 سوره آل عمران میگه اوتل علم، ببخشید اوتل کتاب، یعنی کتاب اینا داده شد. جاءهم العلم، هم اوتل کتاب هم جاءهم العلم، اما با اینکه علم داشتن کتاب داشتن، بقیان حسود بودن. چون حسود بودن زیر بار اولیاء خدا نرفتن. کسانی که آگاهانه ایجاد اختلاف میکنن به زودی سیری خواهند خورد، سریع الحساب. خدایا علم نافع، 350 تا اعوذ داریم تو دعاها و روایات، یکیش اینه اعوذ بک من علم لا ینفع، پناه میبرم از علمی که مرا نجات نده. خدای علم ما را علم نافع قرار بده. ایتون نباشه که درس بخونیم اما کینه ها، حسادت ها، تکبر ها، غرور ها، بد اخلاقی ها، اینها باعث بشه که ما از علم ما استفاده نکنیم. دانشمنده اما دانشش رو به طاغوت میفروشه. متخصص در اختیار بمبارون مظلومین قرار میده. خدایا علم ما را علم نافع قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.